خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز من و با عرض پوزش از بابت اینکه من فایل های صوتی را با تأخیر ارسال میکنم، علت اونم مربوط میشه بیماری من که مقدور نبود زودتر از این خدمتتون تنظیم و ارسال کنم. موضوع درسی ما برای رشته تربیت بدنی مقدمات راهنمایی و مشاوره هست. من دو جلسه اول همون نیم سال تقریبا میشه گفت فصل اول و کلیاتشو گفتم، اما لازم میدونم که یک بار دیگه این فصل را مرور کنم. انشالله جلسات بعد، فصلهای بعد را دوباره خدمتتون توضیح خواهم داد. بی مقدمه میرم سر اصل مطلب. همانطور که در کتاب و پاورپوینتی که خدمتتون ارسال کردم مشاهده میکنید، بخش اول کلیاته، یعنی تعریف و مفاهیمه. من اول مفهومی که خدمتتون میخوام توضیح بدم مفهوم راهنماییه. لازم میدونم که یادآوری کنم خدمت شما عزیزان، هر مفهومی که میشنوید یا در جایی میخونید حتی اقل دو تا تعریف داره. پس هر مفهومی دو تا تعریف داره، یک تعریف لغوی یا واژه‌ای، دو تعریف اصطلاحی. تعریف لغوی معمولا عمومیه، میشه گفت تمام، نه در بیشتر علوم و رشته ها معنی واحدی داره. مثلا صحبت از راهنمایی میشه به معنی رهبری کردن، به مقصد رساندن، یاری رساندن، راه نشون دادن. حالا شما یک به اصطلاح فرهنگ فارسی را باز کنید و مفهوم راهنمایی را میخواد لغتش معنیشو بدونید، همون عبارات نوشته: رهبری کردن، راه بردن، راه نشون دادن، به مقصد رساندن. تقریبا همه روی اینا توافق دارن. ولی راهنمایی در علوم مختلف از نظر اصطلاحی تفاوتهایی داره. من الان میخوام تعاریف اصطلاحی راهنمایی را خدمتتون بگم. تعاریف اصطلاحی معمولا خیلی خیلی منطبق به هم نیستن، خیلی شبیه هم نیستن. علتش هم اونه که هر صاحب نظری با توجه به مطالعاتش، با توجه به تحقیقاتش، با توجه به پیشینه به اصطلاح اون خزانه دانش خودش یه تعریفی ارائه کرده. همه صاحب نظران مشاوره هم برای خودشون تعریف متعددی دارن، ولی در اصل همشون یه فرش را از قسمت‌های مختلف می‌بافن و نهایتاً در وسط به هم میرسن، یعنی نکات مشترکی هم اینا دارن. من از نظر شورتزر و استون خدمتتون یه تعریف میخونم. نوشته که راهنمایی تلاش پویایی است که انسان را در خودشناسی و آشنایی با پیرامون یاری میدهد. درسته یه تعریف بسیار کوتاهی است، ولی یه دریا راز رمز داره. گفته که تلاش پویایی است، پیوسته است، اکتیوی است که انسان در خودشناسی و آشنایی با پیرامون یاری میدهد. خودشناسی خودش یک دریاست. حدیثی از رسول گرامی اسلام است میفرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس خودش را بشناسد یقینا خدایش را خواهد شناخت. خودشناسی جنبه های مختلف داره که در کلاس من توضیح دادم که جنبه های مختلف شناخت خود، جنبه های جسمانی، جنبه های شناختی یا عقلی، جنبه های عاطفی، جنبه اجتماعی، جنبه اخلاقی که من مفصل توضیح دادم اینا رو. یا از نظر ترکسلر میگه راهنمای فعالیتی است که انسان را از توانایی ها و امیال و ترجیحاتش آگاه میسازد. این هم همون اشاره میکنه که خودشناسی و موجب میشود که فرد پس از شناخت توانایی ها و محدودیت هایش در جهت زندگی بهتر گام بردارد. تقریبا شبیه تعریف شورتزر. یا مکدانل یه تعریف دیگه میگه، میگه که راهنمایی به فرد کمک به فرد است که بتواند فرصت‌های شغلی، تحصیلی و شخصی را به درستی و آگاهانه تشخیص دهد و از هر موقعیت بیشتر استفاده و بهره ممکن را ببرد. یعنی میشه گفت انسان اگه آگاه باشه فرصت‌ها را می‌شناسه. حالا فرصت‌ها تحصیلی، شغلی، شخصی، خانوادگی، فرصت‌های اجتماعی، فرصت‌های اقتصادی هم شاملش میشه. میشه از این فرصت‌ها چه کار کنه؟ یک، استفاده ببره تا به زندگی خوبی برسه. یا پاترسون میگه که راهنمایی کمک نظاممند به فرد است. این مثلا یه خورده علمی‌تره نسبت به چند تا تعریف قبلی. میگه راهنمایی کمک نظاممند به فرد است تا بتواند توانایی ها و محدودیت های خود را بشناسد، یعنی خودشناسی، رفتار و حالاتش را در موقعیت های گوناگون متعادل سازد، یعنی اکتیو بودن، در حل مشکلات توفیق یابد و تصمیم مناسبی در زمینه تحصیل اتخاذ کند و شغل مناسبی برگزیند و در نهایت به حد اکثر رشد کمال برسد. این تعریف تقریبا میشه گفت که مکمل تعاریف قبلیه. اما آقا نویسنده کتابی که داریم این کتابو میخونیم، آقای دکتر عبدالله شفیع‌آبادی یا همان پدر مشاور ایرانه، هیئت علمی دانشگاه عرض به حضورتون که علامه طباطبایی تهرانه و میشه گفت 45-46 ساله داره در همین دانشگاه تدریس میکنه. میشه گفت بنیانگذار مشاوره در ایران آقای شفیع‌آبادیه. خب هرچند که استاد راهنمای بنده بوده ولی واقعا جایگاه علمی خاصی داره. خب ایشون این تعاریف رو جمع‌بندی کرده و یک تعریف جامع از راهنمایی در آورده. من اینو خدمتتون عرض می‌کنم، احتمالا تو امتحانم اینو سوال بدم بهتون. میگه راهنمایی فرایند یاری دهنده است که از طریق یک سلسله فعالیت‌های نظاممند و سازمان یافته به رشد همه جانبه و متعادل انسان می‌انجامد و موجبات بهره‌گیری از حداکثر توانایی‌های بالقوه فرد در نظام آموزش و پرورش را فراهم می‌آورد. این محات است به همه تعاریف، یعنی تعاریفی که قبلا خدمتتون عرض کردم همه‌شون در این تعریف می‌گنجند، هم به خودشناسی از جنبه های مختلف، همه جانبه، جنبه جسمانی، عقل سالم در بدن سالمه، جنبه ذهنی و عقلی، بدن سالم نتیجه عقل سالمه، نتیجه فکر سالمه، جنبه از بزرگتان عاطفی، جنبه اجتماعی، جنبه اخلاقی. اگر از این جنبه ها به طور متعادل انسان بتونه این جنبه ها رو پرورش بده و باعث افزایش توانایی های خودش بشه، میشه که آدم خوشبخت میشه. اگر تو امتحان خواستم خدمتتون سوال بدم، این احتمالا اینجوری بدم، بگم که راهنمایی رو از نظر آقای شفیع‌آبادی تعریف کرده و آن را تحلیل کنید. راهنمایی رو از نظر آقای شفیع‌آبادی تعریف کرده و آن را تحلیل کنید. آقای شفیع‌آبادی تعریفش این اجزا را گنجونده، میگه که راهنمایی این تحلیلشه در واقع، میگه راهنمای فرایند یاری دهنده است، این موضوع امر مداوم و مستمر است. یعنی نمیشه در مقطع زمان ضرورت داره، در مقطع دیگر ضرورت نداره. در تمام طول عمر راهنمایی ضرورت داره. میگه و به همین اعتبار انجام عمل راهنمایی در تمام مقاطع سنی و تحصیلی محرز و ضروری است. دومین عنصر، راهنمایی یک سلسله فعالیت‌های تشکیل میشه که مجموعه فعالیت‌ها توسط خود راهنما یا افراد دیگر انجام میپذیرد، فرد را در نیل به هدف یاری میرساند. و عنصر سومی که در این تعریف است، فعالیت‌های راهنمایی نظاممند و سازمان یافته هستند. هر فعالیتی را نمیشه گفت راهنمایی. وقتی منظم و سازمان یافته صحبت میشه، منظور اینه که این هدف داره، این عرض به حضورتون که برنامه داره، راهکار داره، راهبرد داره، استراتژی داره. عنصر بعدی، راهنمایی به رشد همه جانبه، رشد متعادل و همه جانبه انسان میانجامد. یعنی هم در ابعاد جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اخلاقی قابل بررسی است. راهنمایی موضوع میگردد فرد از توانایی های بلقوهش حد اکثر استفاده را ببره. لازم میدونم که بگم توانایی ها دو نوعه. ما انسان ها تقریبا دو نوع توانایی داریم. در جنبه های مختلف شخصیتمون دو نوع توانایی داریم. یه توانایی بلقوه هست که قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری نیست ولی هست. یه توانایی بالفعله که قابل مشاهده است. خیلی از ماها توانایی بالقوه داریم که برای دیگران قابل مشاهده نیست. اگه ما این فرد را خوب راهنمایی کنیم، این توانایی های بالقوهش به بالفعل تبدیل میشه، به عملکرد تبدیل میشه. اگر نتیجه راهنمایی به عملکرد منجر نشه، راهنمایی فایده ای نخواهد داشت. عنصر بعدی، میگه راهنمایی و آموزش پرورش از یکدیگر غیر قابل تفکیکند. آره درسته دیگه، ما تدریس میکنیم، دانش آموزان راهنمایی میکنیم تا مفاهیم خوب بفهمن، انشالله در موقعیت‌های مقتضی این مفاهیم رو به کار ببرن و استفاده از راهنمایی آموزش پرورش رو موثرتر و کارآمدتر میکند. یک کاتالیزوره راهنمایی، میشه گفت که یک کاتالیزوره. امر آموزش پرورش را تسهیل میکند، تحقق اهداف آموزش پرورش را آسان میکند. خب بحث راهنمایی را اینجا تقریبا متوقف میکنیم، چون عنوان کتاب راهنمایی و مشاوره است. به تعریف مشاوره میپردازیم. مشاوره هم مثل راهنمایی دو تا تعریف داره، تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی. من اول تعریف لغویش رو خدمتتون میگم، شاید تو پاورپوینت نیستش. مشاوره یعنی رأی و نظر شخصی را در امری خواستن، رأی و نظرش کسی را در امری خواستن. مثلا میگه آقای زینال، شما نظر شما چیه؟ شما به عنوان یه مشاور، به عنوان یه روانشناس، سالیان سالی که با این دانشجویان کار میکنید، در مورد یادگیری این درس چه نظری دارید؟ اون وقت میگن زینال نظر مشاوره ای میده. رأی و نظر کسی را در امری خواستن. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما هم خیلی توصیه شده که متعاقباً خدمتتون توضیح خواهم داد. جا دارد که از شیخ عجل سعدی هم یه بیتی براتون بخونم. میگه با یکی دو کس مشورت کن در اموری که پر خطر میبینی. با یک آینه رو، با دو آینه پشت سر بینی. این برگرفته شده از فرمایش حضرت رسوله. میگه که المؤمن مرآت المؤمن. حضرت میفرماید المؤمن مرآت المؤمن. مرآت یعنی آینه. مؤمن آینه مؤمن است. یعنی مؤمن باید برادر هم نوع مؤمن خودش را همانطور که هست باز بتاباند بدون کم و کاست. میگه انسان هم نسبت به هم دیگه مثل آینه هستند. میگه با یکی دو کس مشورت کن در اموری که پرخطر میبینی، با یک آینه رو با دو آینه پشت سر میبینی. مراجعه معمولا با مسئله و مشکلی عاطفی مواجه است و مشاور در ارائه راه حل برای مشکلات عاطفی تخصص دارد. مشاور از طریق برقراری رابطه مشاوره ای به مراجع کمک میکنه تا راه حلی برای مشکلش پیدا کند. احتمالا بگیم که فرایند مشاوره را توضیح دهید، این میشه گفتی تعریف جواب این سواله. یا آربکال یه صاحب نظر مشاوره ای است، از مشاوره تعریف جامع‌تری میگه. میگه که مشاوره فرایندی تخصصی بین مراجع و مشاور است. چه از طریق آن مراجع کسی است که به مشاوره مراجعه میکنه، رجعت میکنه، با کمک مشاور به بررسی و تحلیل مشکلش اقدام میکند، بر نکات ناشناخته شخصیت خود آگاهی مییابد. همون که در تعریف قبلی گفتیم، یعنی به خودشناسی منجر میشه. بر اثر تعامل و انتراکشن و رابطه مشاوره با مشاور به جستجوی راه حل‌های برای مشکلاتش میپردازد و درهای دنیای روشنتری را برای خویشتن میگشاید. یعنی این اشاره میکنه که آقای آربکال یا آربکال اینجوری توضیح میده. میگه یعنی مراجع خودش باید اکتیو باشه، مراجع فقط از مشاور راهنمایی میخواد. از این نتیجه میگیریم که مشاور راه حل را در اختیار مراجع قرار نمیدهد، بلکه اطلاعات میده. مراجع خودش با تلاش و پویایی خودش به خودش آگاهی پیدا میکنه و به جستجوی راه حل میپردازه و مشکلش را حل میکنه. چند تا تعریف هم هست، من لازم نمیدونم اینها را بخونم، شما از کتاب اینها را خوب میخونید و من یواش یواش میرم به اصطلاح کلیات قضیه. فرایند مشاوره به تجزیه تحلیل مشکل و یافتن راه حل مناسب مبادرت می شود. یعنی در فرایند مشاوره ما چه کار می کنیم؟ مشکل را تجزیه تحلیل می کنیم. منظور از تحلیل، خیلی افراد متاسفانه نمی دونن منظور از تحلیل چیست. تحلیل یعنی موضوع را، مشکل را، عرض به حضورتون که مسئله را با توضیح، با مثال، با مستاق بیان کردن. مثلا میگن یکی میگه که من افسردگی دارم. مفهوم افسردگی را اصلا نمیدونه چیه، ولی فورا بر خودش برچسب میزنه، میگه من افسردم. مشاور افسردگی توضیح میده، میبینن که آقا نه، این افسرده نیست، بلکه این یه کمی اضطراب داره. اون وقت وقتی تشخیص داده شد چیه، تجزیه تحلیل شد، مثال آورد، مستاق آورد، اون موقع ما راه حل کاهش اضطراب رو بهش ارائه میدیم. مراجع از طریق گفتگو با مشاور در جوی مملو از تفاهم، امپاتیک اندرستندینگ. منظور از تفاهم امپاتیک اندرستندینگ یعنی درک توأم با فهم دیگری. درک تو هم با فهم دیگری، یعنی اون چی من میگم تو همون برداشته از گفته من داری، نه بیشتر و نه کمتر. در جوی مملو از تفاهم خود را بهتر و بیشتر میشناسد، چگونگی تصمیم گیری را میآموزد و سرانجام راه حلی برای مشکلش پیدا میکنه. بعضی وقتا عبارات راهنمایی و مشاوره به جای هم به کار برده میشن. بعضی وقتها مفاهیم مشاوره و راهنمای به جای هم به کار برده میشن. اینا تفاوتهایی با هم دارن. عزیزان توجه داشته باشن، احتمالاً تو امتحان بگم تفاوت های مشاوره و راهنمایی را بنویسید. راهنمایی تمام برنامه ها و فعالیت هایی را که برای کمک به فرد تهیه می شود شامل می شود. یعنی حوزه فعالیت راهنمایی وسیع تر است. مشاوره یکی از خدمات راهنمایی است. اگر راهنمایی یک دریا باشد، مشاوره موجی در این دریاست. یا مشاوره قلب راهنمایی محسوب میشه. اگه گفتن راهنمایی با مشاوره سه تفاوت داره، دو تا تعریف من آوردم اینجا. البته از کتاب آقای شفیع آبادی. میگه که حوزه فعالیت راهنمایی خیلی وسیع تر است، دامنه مانورش وسیع تر است نسبت به مشاوره. مشاوره یکی از خدمات راهنمایی است. راهنمایی خدمات متعددی دارد. به اصطلاح میگن مشاوره قلب راهنمایی به حساب میاد. دومین تفاوتش، راهنمایی جنبه پیشگیری دارد. مشاوره در وهله اول بُعد درمانی دارد. اگر راهنمایی ها درست اتفاق بیفته، شاید به مشاوره نیازی نباشه. وقتی فرد به مشکل افتاد دنبال مشاور میگرده. بعد یه مفهوم دیگه هم به جای مشاوره به کار برده میشه، اون روان درمانیه. روان درمانگران روانشناسی بالینی خوندن، مشاوران رشته مشاوره خوندن. این هم دوتا تفاوت دارن. این هم میتونه سوال امتحانی براتون باشه. بگیم تفاوت‌های مشاوره با روان درمانی را بنویسید. دو تا تفاوت براتون الان توضیح میدم. یکی، از طریق مشاوره به اصلاح و رفع مشکلات تربیتی، شغلی، تحصیلی، خانوادگی و بهداشتی افراد عادی در مدت زمان کوتاه اقدام می‌شود. از این مفهوم، از این جمله اینو برداشت می‌کنیم که کار مشاوره با مثال تربیتی، شغلی، تحصیلی، خانوادگی و بهداشتی است. اونم در مدت کوتاه، یکی دو جلسه فرد مشکل دار میاد و در از 3-4 جلسه مشکلش حل میشه. در حالی که با استفاده از روان درمانی به حل مشکلات افراد مبتلا به ناراحتی های روانی شدیدتر در مدت طولانی تر مبادرت میشه. یه مثال بیارم. مثلا یکی مراجعه میکنه به مشاور، میگه که آقای مشاور یا خانم مشاور، من نمیدونم از بین این 4-5 رشته کدومش انتخاب کنم، از بین این دوتا شغل کدومش انتخاب کنم، چه رشته ای را بخونم. مشاور با ادله موجود اینو راهنمایی میکنه. شاید دو جلسه طول بکشه و مشکل انتخاب رشتهش حل بشه. ولی کسی میاد میگه من وسواس دارم، مشاور اون ارجاع میده به روان درمانگر. روان درمانگر کسی که روانشناسی بالینی خونده، تحصیلاتش در مسیر روانشناسی بالینیه. اون براش یک پروتکل یا به اصطلاح یه طرح درمان براش تهیه میکنه. با توجه به شدت و نوع وسواسیش برای این طرح درمان می نویسه، نقشه می کشه براش، دیزاین طراحی می کنه. احتمالاً بگه که 10 جلسه تا 16 جلسه باید بیای تا وسواسی تو از بین بره. ولی مشاور به این کارها نمی پردازه. تایلر یک چند تا تفاوت بین اینها به اصطلاح آورده، من اینا رو هم خدمتتون میگم. تایلر معتقد است مشاوره کمک به افراد عادی است. یعنی مریض نیستم، مدارای مشکلم، ولی چه هویت و شناخت روشنی از خود دارم و مشکلات آنها بیشتر ماهیت و جنبه تربیتی دارد، در حالی که روان درمانی به حل مشکلات و اختلالات عمیق شخصیتی میپردازد. لازم میدونم که در مورد اختلالات شخصیت یه اشاره داشته باشم خدمت عزیزان. ما شخصیت رو تعریف کردیم، مجموعه ای از ویژگی ها، خصوصیات، حالات و عاداتی که تا حدودی در فرد ثبات دارند و او را از دیگران متمایز می سازند. ما می تونیم از طریق این ویژگی ها و خصوصیات رفتار آینده او را تا حدودی پیش بینی کنیم. بعضی از افراد ویژگی های غیر عادی دارند، خیلی متفاوت از ویژگی های دیگران است، خیلی متفاوت از انتظاری که ما از اون داریم. اون وقت میگه نکنه این دوچار اختلال شخصیت شده. من 2-3 از این اختلالات شخصیت رو برای آشنای خودتون میگم، تو کتاب نیستن ولی اینا رو خواهش میکنم در جایی یادداشت کنید. اختلال شخصیت پارانویا. اختلال شخصیت پارانویا نوع اختلال شخصیتی است که فرد هر لحظه احساس میکند که مورد تهدید واقع میشه، به همه چیز شک و تردید داره. اگه متأهل باشه دائما به این فکر، نکنه خانم به من خیانت کنه، نکنه که خونه را دزد بزنه، نکنه که به من اهانت بشه. زندگی با همچون افرادی خیلی سخته. شخصیت نمایشی دارن بیشتر در خانم هاست. اینا و خانمایی که خیلی به آرایش خودشون اهمیت میدن، یعنی بیش از حد عرف به خودشون میرسن، آرایش غلیظی میکنن، میان تو خیابون، به احتمال قوی بعضی از اینا دچار اختلال شخصیت نمایشی هستن. میخوان تو شهر نمونه باشن، نما باشن. در یک مهمانی، در یک عروسی، در یک جشن میخوان همه به این نگاه کنن، اینو مورد توجه قرار بدن. اون وقت میگیم این احتمالاً دچار اختلال شخصیت نمایشی است. یا یک نوع اختلال شخصیت بیشتر به در آقایان مشاهده میشه، میگن نارسیسه. نارسیس کسی که خودشیفته است، تسلطگرا است، حرف اول آخر خودش میخواد بزنه. کسی بدون اجازه این به خونه کسی را دعوت نمی کنه، به دعوت کسی پاسخ نباید بده، این ناراحت میشه. اون لباسی که میپسنده اعضای خانواده باید اونو بپوشن، اون جایی که اون میپسنده باید برن. اون وقت میگن این شخصیت تسلطگراست، نارسیس، خودشیفته است، فکر میکنه همه چیزو از همه کس بهتر میدونه. انواع اختلال شخصیت دیگه هم هست که من خارج از حوصله این بحثه، انشالله بمونه در کلاس های حضوری. در مشاوره نسبت به مراجع و نگرانی و نگرش مثبت بیشتری وجود دارد، انشالله که خوب میشه. من راهنمایی میکنم انشالله که مشکلش حل بشه، یعنی حاد نیستن. مدت درمان در مشاوره کوتاه هست، همانطور که گفتم احتمالا 1-2 جلسه، 3-4 جلسه مشکل فرد حل بشه. میرسیم به بخشی از فصل اول. اشاره میکنه به این که اصلا چرا راهنمایی و مشاوره ضرورت داره، اصلا این درس را چرا برای شما منظور کردن تو کارشناسی این درس را باید بخونید. من خلاصه ای از ضرورت راهنمایی و مشاوره را برای معلمان خدمتتون از کتاب آقای شفیع آبادی عرض میکنم. تحول جامعه از حالت ساده و ابتدایی به وضعیت پیچیده مشکلاتی را برای انسان به وجود آورده است که پیشگیری و حل آنها لزوم بهره‌گیری از راهنمای مشاوره را ضرورت میبخشد. انواع رشته‌های تحصیلی ایجاد شده، مثل قبل نیست که. انواع رشته‌های دانشگاه‌های تعیین شده، باید ما دانش آموزان را با این رشته ها آشنا کنیم، دانشجویان را با ادامه تحصیلشون آشنا کنیم. اصلا خانواده ها آداب رسوم تغییر پیدا کرده، ضرورت ها عوض شده. به خاطر همین راهنمای مشاوره لازمه. همون بیت سعدی را دوباره اینجا تکرار میکنم، میگه با 1-2 کس مشورت کن در این موری که پرخطر میبینی با یک آینه رو با دو آینه پشت سر بینی. منظور اینه که این موری پرخطر مثل انتخاب رشته، مثل انتخاب شغل، مثل انتخاب شریک زندگی، ازدواج، اینا امور پرخطری هستن، یعنی ریسکن، ریسک داره. اگر ما بدون آگاهی این انتخاب رو انجام بدیم، احتمالاً دیگه راه برگشتی وجود نداشته باشه و عمر من کفاف نکنه که دوباره بیایم از نو شروع کنیم. هرگرد جامعه گسترده تر و روابط افراد پیچیده تر باشد، نیاز به ارائه خدمات راهنمای مشاوره بیشتر احساس میشه. با تعدد رشته های تحصیلی، شغلی، امکان انتخاب مناسب برای دانش آموزان به سادگی میسر نیستش. همون انتخاب رشته در کنکور، بعضیا رشته ها را، فرصت های شغلی این رشته ها را نمیدونن، همونش کنکوری خود شما دادید. اینا میان رشته ای را انتخاب میکنن، بعد از چهار سال فارغ التحصیل میشن، میگن با کجا استخدام میشن؟ میگن فرصت شغلی نداره. میگه ای کاش من اینو نمیخوندم. اون وقت میگم باید اول مشاوره میشدید دیگه، از متخصصان مشاوره راهنمایی باید اطلاعات کسب میکردید که این رشته آینده درست حسابی نداره. میگه من اصلا فکر نمیکردم، ای کاش این کار انجام میدادم. راهنمایی و آموزش پرورش نیز دو امر تفکیک ناپذیرند. راهنمایی را میتوان بخشی از آموزش پرورش تلقی کرد، یعنی آموزش بدون راهنمایی شاید نتونه به اهداف خودش برسه. چه ارزای نیازهای جسمی، ذهنی، اجتماعی، اخلاقی و عاطفی دانش آموزان را تسهیل می کند. راهنمایی برای حصول سریع و درست به اهداف آموزش پرورش ضرورت دارد. امکانات وجود نداره متاسفانه در سیستم آموزش پرورش. حتما باید به مقاطع پیش دبستانی، دبستانی، متوسطه اول، متوسطه دوم، هم به همشون باید مشاور اختصاص داده بشه. و صحبت از آموزش پرورش شد، ارکان اساسی نظام آموزش پرورش رو من از کتاب آقای شفیع آبادی خدمتتون توضیح میدم. رکن اساسی آموزش پرورش دانش آموزه. من که حدود 36 سال تو این سیستم انجام وظیفه میکنم، به خاطر وجود دانش آموزانه، ولی من نگه نمیداشتم. حالا شما ترم اول دومتونه، سال اولتونه دارید این درس را میخونید و درسهای دیگه را میخونید تا مهارتهای معلمی را کسب کنید، حتی 30 سال باید کار کنید. برای چی؟ 30 سال برای شما کار میدن، برای شما حقوق میدن، امکانات میدن، برای چی؟ به خاطر تربیت دانش آموزانه. بس رکن اصلی نظام آموزش پرورش در هر کشوری دانش آموزان آن کشوره. دانش آموز یکی از قطبه های فرایند آموزش پرورش بوده و از طریق راهنمایی و مشاوره میتوان دانش آموز و خانواده او را به نکات ضروری در زمینه بهداشت و پیشگیری از بیماری ها آشنا ساخت. یعنی مشاوره بهداشتی بهشون بدیم. دانش آموز همچنین برای یادگیری موضوع باید آمادگی ذهنی، استعداد و رغبت داشته باشه. از طریق برنامه راهنمایی به دانش آموزان کمک میشه تا استعدادها و رغبتهای خود را بشناسن و با توجه به تفاوتهای فردی به یادگیری مطالب بپردازن. رکن دوم هر نظام آموزش پرورش در هر کشوری معلم است. معلم رشد مهمی در آموزش پرورش محسوب میشه و مسئولان آموزش پرورش باید در صدد ارضای نیازهای جسمی و تأمین یک زندگی نسبتا مرفه برای معلم برایند. این نظر آقای شفیع آبادی که پدر مشاوره ایرانه. انشالله که ما که داریم به اصطلاح تموم میکنیم این دوره خدمتمون، شما دوره خدمتتون انشالله دارید در آستانه شروع هستید. انشالله تا شما وارد سیستم آموزش پرورش بشید، وارد مدارس بشید، انشالله وضع معلمان نسبتا مرفه میشه. فواید آشنای معلم با فنون مشاوره. آره یکی ضروریتی که برای شما این رشته را این درسی را براتون منظور کردن تا بخونید این واحد درسی را فواید داره برای شما. اولش اینه که فراهم آوردن محیطی برای یادگیری درس بدون ترس از تنبیه. شما باید یاد بگیرید از طریق راهنمایی و مشابه درسی که میخونید، نباید در دانش آموزان ترس و رعب و وحشت ایجاد کنید تا درس بخونن، بلکه یه محیطی آرام، یه محیط مطمئن، یه جوی گرم و صمیمی ایجاد کنید، نه اینکه بچه ها شما بترسن، بچه ها شما را دوست داشته باشن. فرق شما با معلمان قدیمی این خواهد بود دیگه. معلمان قدیمی میگفتن که تنبیه از بهشت اومده، تا نباشد چوبتر فرمان نبرن چند نکته. ولی شما با اینه تفاوت خواهید داشت، شما به جای این ترس و رعب و وحشت و به جای تنبیه شما جوی را فراهم میکنه که دانش آموزان با آرامش با علاقه به یادگیری بپردازن. دوم، شناخت نقاط ضعف دانش آموز به اصلاح هم. چون تو در این درس شما بعضی از اصطلاحات، بعضی از مشکلات، بعضی از مسائل، بعضی از مهارت ها را یاد میگیرید تا نقاط ضعف دانش آموزان تشخیص بدید یا خودتون حل کنید. اگر خارج از عهده شما باشه به متخصصان ارجاع میدید. رفع علائم ناسازگاری و اشکال در یادگیری دانش آموزان. چون زبانشناس تربیت میخونید، شما با نظریه های یادگیری آشنا میشید، شما با نظریه های مشاوره آشنا میشید. انشالله در بحث های بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد که بعضی از همه نظریه ها برای اضطراب دانش آموزان راهکار ارائه کردن. آلبرت الیس پرچمدار درمان اضطراب در دنیاست که نظریشون هم پاورپوینت کردم و خدمتتون ارائه میدم. چهار، تقویت یادگیری و رشد همزمان، رشد جنبه های گوناگون شخصیت. جنبه های گوناگون شخصیت همون که تو کلاس هم توضیح دادم، همون جنبه های جسمانی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی دانش آموزانه. پس رکن اول در نظام آموزش پرورش خود دانش آموزه، رکن دوم معلم دانش آموزه، رکن سوم موضوعی که دانش آموز باید اونو بخونه. موضوع دانش آموز و معلم را به هم پیوند میده. معلم و دانش آموز به خاطر یادگیری موضوع است دیگه. توجه به موضوع برای حصول اهداف آموزش ضرورت دارد. چنانچه در تدوین موضوعی که دانش آموز در صدد یادگیری آن است به تفاوت‌های فردی از جمله توانایی‌ها و رغبت‌های دانش آموزان توجه نشه، تلاش معلم و دانش آموز به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. از آن رو برنامه ریزان درسی باید همه ساله درباره محتوا و شیوه های ارائه دروس از مدرسان نظر خواهی کنند و پیشنهادهای اصلاح آنها را پس از بررسی های لازم در تدوین کتب درسی مورد توجه قرار دهند. بله، آخرای این فصل راهنمایی و مشاوره را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده. اصلا هدف از ارسال انبیا هم این بوده تا انسانها را هدایت کنید، یعنی راهنمایی کنید، آگاه کنید، متنبه کنید. من چند موضوعی که آقای شفیع آبادی آورده به چند تاش اشاره میکنم، بقیش خودتون میتونید بخونید. قرآن کریم با ارائه دستورهایی در صدد راهنمایی و تربیت و ایجاد اخلاق پسندیده و هدایت انسان به سوی کمال است. ذالکه کتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، میگه این کتاب یعنی قرآن در آن تردیدی نیست، برای پرهیزکاران راهنما و هدایت کننده است. راهنمایی در قرآن کریم برای نخستین بار در آیه ششم سوره فاتحه کتاب مطرح شده. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست راهنمایی کن. خداوند هیچگاه بشر را به حال خود رها نساخته و برای راهنمایی او جهت سعادت دنیوی و اخروی پیامبرانی را مبعوث کرده. یعنی هدف از ارسال پیامبران هم این بوده که مردم را راهنمایی کنن تا به سعادت برسن. توصیه هایی از حضرت علی علیه السلام درباره ضرورت راهنمایی و مشاوره چند نمونه آورده، این من اینا را برجسته کردم در پاورپوینت خدمتتون ارائه میدم. میگه مشوره کردن با دوست دوراندیش و مهربان. علی علیه السلام میفرماید اگه شما میخواهید با کسی مشورت کنید حتما با دوست دوراندیش، متفکر و مدبر مشورت کن و مهربان باشه، حسود نباشه. مشورت نکن با کسی بخیل. بخیل نمیخواد ما پیشرفت کنیم. شرکت ندادن بخیل در مشورت و اندیشه های خود از دیدگاه معامله هیچ پشتیبان استوارتر از مشورت کردن نیستش. اینم چند نکته از فرمایشات حضرت علی علیه السلام. احتمالا سوال امتحانی براتون باشه. بگیم ویژگی های راهنما در اسلام. از ویژگی های راهنما در اسلام حدودا 4 مورد بنویسید. الگو و اسوه بودن. خداوند در قرآن هم میفرماید پیامبران را به عنوان یک الگو و اسوه فرستادیم تا مردم از این تبعیت کنند، مردم را راهنمایی کنند تا سعادت به سعادت دست پیدا کنند. صداقت در گفتار و تقوا. من میخوام در مورد مفهوم صداقت توضیح بیشتری بدم. بعضی هم فکر میکنن که صداقت همان راستگوییه. آره، یکی از جنبه های مهمه و شناسه ها و مؤلفه های صداقت راستگویی در گفتاره. اما از نظر روانشناسی و از نظر اسلام مهمه همینه، باید صداقت به معنی اینه که فرد اونطور که هست خودشو نشون بده، نه بر روی خودش نقاب بگیره. آگاهی همه جانبه، یعنی مشاور باید از جنبه های مختلف جسمانی انسان، از جنبه های شناختی عقلی انسان، از جنبه های عاطفی، از جنبه های اجتماعی و اخلاقی انسان ها آگاهی داشته باشد. یه آدم صبور باشه، استقامت داشته باشه، پایداری داشته باشه. وسط نیمه راه مراجعه رها کنه، میگه من دیگه حوصله‌شو ندارم، این یکی از معایب راهنمایی است. پنجم، تسلط راهنما بر احساسات خود. میخوام چند تا اشاره هم به مورد پنجم بکنم. میگه تسلط راهنما بر احساسات خود. خیلی مشاهده شده که مشاور یا راهنما فوراً تسلیم احساسات خود میشه. مثلا دانش آموز رو به خودش وابسته میکنه و دانش آموز شب روزش این میشه که با این راهنما در ارتباط باشه، یا خودش وابسته مراجع و دانش آموز میشه. اینا هوشیار باشیم که چه در مقام معلم باشیم چه در مقام راهنما و مشاور باشیم، باید در انجام وظایفمون به احساسات خودمون تسلط داشته باشیم. پیروز و سربلند باشید. این فصل تموم میشه. انشالله در فایل بعدی، فصل بعدی را خدمتتون توضیح خواهم داد. پایدار باشید. خدا حفظتون کنه.